بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اشکال ثالث و هو ان لازم القول بالوجود الذهنی کون النفس حارتا و باردتا معن و مربعن و مثلثن معن الى غیر ذالک من المتقابلات عند تصورها هذه الاشیاء اذ لا نعنی بالحار والبارد والمربع والمثلث الا ما حصلت له هذه المعانی التي توجد للغیر و تنعته. بحث ما در خصوص وجود ذهنی بود که در فروعات بحث فرع اولی که مطرح کردیم گفتیم که فرق هست بین حمل اولی و حمل شایع. حمل اولی باعث اندراج نمی شود ولیکن حمل شایع باعث اندراج می شود و از همین جهت ماهیات ذهنیه نمی تونیم بهشون بگیم فرد. چرا؟ برای اینکه ماهیت ذهنیه به حمل اولی در ذهن موجود است و مندرج تحت مقوله که نشود اینو دیگه بهش نمی تونیم بگیم فرد. اگر توی منطق هم بهشون میگیم فرد از باب تسامح می باشد. خب این فرع اول که مشخص شد 5 اشکال مندفع می شود. اشکال اول و دوم خدمتون عرض کردیم و اما اشکال سوم. اشکال سوم این هست که اگر ماهیت به عینهی مدرک ذهنی ما باشد بنابر قول اول که وحدت ماهوی بین وجود ذهنی و وجود خارجی می باشد، اگر ماهیت به عینهی مدرک ذهنی ما باشد مستلزم این هست که ذهن متصف به متقابلین بشود. و تالی باطل و المقدم مثلو. همه این شبهات باعث شد که اینها قول به وحدت ماهوی را نپذیرند، بگن آقا شبه الماهیت میاد. چرا؟ برای اینکه خلط کردن بین حمل اولی و حمل شایع، که حمل اولی باعث اندراج نمی شود و حمل شایع باعث اندراج می شود. خب اما این قیاس استثنایی که اگر ماهیت به عینه مدرک ذهنی ما باشد مستلزم این هست که نفس متصف به متقابله این بشود و تالی باطل و المقدم مثلو. و اما بیان ذلک، وقتی که ذهن چیزی را تصور می کند مانند یک امر خار، بارد یا مربع یا مثلث که اینها وجود نعتی دارند، یعنی اینها عرض می باشند دیگه، وجود فی نفسه لغیره دارند. یا توی بحثای ادبیات اینها میگفتن اسم المعنا هستند نه اسم العین. این معنایی هم که توی این عبارات اومده و همین معنا هست، اسم المعنا یعنی وجود ناعتی دارد، وجود فی نفسه لنفسه ندارد. خب وقتی ما این اسامی معانی یا وجودهای ناعتی رو تصور میکنیم مثل هار، بارد، مربع، مثلث، باید ذهن ما متصف به متقابلین بشود، یعنی هم ذهن ما بارد بشود و هم ذهن ما هار بشود، هم ذهن ما مربع بشود هم ذهن ما مثلث بشود. و اتصاف به متقابلین محال هست. چرا؟ برای اینکه اجتماع ضدین می شود، هم مربع باشد هم مثلث باشد، هم هار باشد و هم بارد باشد. و تالی باطل و المقدم مثلو، که اگر بنا باشه ماهیت به عینهی در ذهن ما بیاد باید ذهن ما متصف به متقابل این بشود. وقتی اینها رو تصور میکنیم اینها ذهن ما بارد بشود، هار بشود و الاغیر زاده. جواب چی هست؟ میگیم آقا خلق کردیم بین حمل اولی و حمل شایع. همه اینهایی رو که ما تصور میکنیم هار رو بارد و مثلث و مربع به حمل اولی در ذهن موجود میشود نه به حمل شایع. ای مفهوم هار و بارد در ذهن متحقق میشود و حمل اولی و مفهوم باعث اندراج این شی تحت مقوله نخواهد شد که دیگه آثار اون مقوله را داشته باشد و این فردی بشود از اون مقوله. نه، فقط مفهوم میاد، لذا آثارش نمیاد. وقتی هم آثارش نیومد دیگه ذهن ما خار نمیشود، بارد نمیشود، متصف به متقابلین نخواهد شد. منشأ آثار نیست، گفتیم دیگه وجود ذلی هم باز منشأ آثار نیست. سوال خوبی کردین. یعنی یک بحثا رو ما کلا بگیم ما چیزی به نام وجود ذهنی نداریم، وجود ذلی داریم و وجود عینی داریم. خب وجود ذلی اشیا نزد ذهن ما حاضر می شود، این وجود ذلی باعث اندراج تحت مقوله نخواهد شد. دیگه اونجا حمله اولی و حمله شایع نداریم. یعنی اگر بخوام قاعده اونجا تأسیس بکنیم، میگیم وجود ذلی باعث اندراج شی تحت مقوله نخواهد شد. چرا؟ اینکه وجود ذلی منشأ آثار نیست. جانم ذلشه، آثارش نمیاد. نه، الان ما میبینیم همه این چیزهایی که در ذهنمون تصور میکنیم به نحو صور محسوسه، صور خیالیه، صور معقوله، منشأ آثار نیست. آتش را میبینیم، علم حسی بهش داریم، آیا منشأ آثاره که هار باشد؟ وجود ذلی اون نار مجرد نزد ما حاضر میشود، وجود ذلیش، نه وجود عینیش. اگر وجود عینی بشود که چنانچه عارف همه اشیا را به نحو عین در وجود خودش مندمج دارد و هر وقت هم بخواد اینها رو ظهور و بروز بدهد منشأ آثاره. ما وجود ذلی اشیا را در سقع وجود خودمون داریم، ولی انسان کامل وجود عینی همه اشیا را در سقع وجود خودش دارد و هر وقت هم بخواد اینا تأثیر میکنن، هر وقت هم نخواد تأثیر نمیکنن. معصوم، اهل بیت عصمت و طهارت، عرفا، میبینیم که کنفیکون میکنن از همین جهت هست. لذا گفتیم علم حضوری دو حالت دارد، علم حضوری عن بعدن و علم حضوری عن قربن. علم حصولی که دیگه اصلا نداریم. چرا؟ برای اینکه چیزی به نام ماهیت نه در عالم خارج هست نه در عالم ذهن هست. ما وجود ذلی اشیا را در سقع وجود خودمون داریم. این وقتی شد وجود ذلی می شود علم حضوری عن بعدن، و این ذلم که داره اون عینو نشون میده به اندازه ظرف وجود خودش نشون میده. یعنی بازم اون اللهم ارن الاشیا کماهی به واسطه این وجود ذلی برای ما متحقق نمیشه. یعنی ما بازم مستغنی از اون علم حضوری عن قربن نیست تا به عین اشیا برسیم. و علم حضوری عن بعدن که مخصوص کشف و شهود عارف هست، اون الهامات قلبی هست، وجود عینی اشیا نزد اون عارف حاضر میشه. بله دیگه، علم حضوری داره، ولی که گاهن از علم حضوری خودش غافل هست. علم به علم ندارد. ما علم بسیط داریم و علم مرکب داریم، همینجور جهل بسیط داریم و جهل مرکب داریم. بعضی وقتا جهل داریم و نمیدانیم که جهل داریم. بله، علم مرکب میشود. علم داری و میدانی که علم داری.
علم اول همون علم حصولیه،
نه نه حصولی، اصلا حصول یعنی چی؟ حضور الماهیه عند العالم. در صورتی ما در مباحث عرشی حکمت متعالی میگیم چیزی به نام ماهیت نیست، لذا علم میشود حضور مجردن لمجردن، چنانچه حضرت علامه طباطبایی فرمایش میفرمان تو بحث اتحاد علم و علمان، حضور مجرد، وجود مجرد، نزد یک مجردی حاضر میشود میشه علم. حالا بعضی وقتا این علم به نحو بسیطه، بعضی وقتا به نحو مرکبه. علم داری و نمیدانی که علم داری، که توی بحثای معرفتی میگیم آقا تمام اشیا و تمام موجودات و تمام انسانها به ذات اقدس پروردگار عالم علم حضوری دارند، علم بسیط دارند، دارند علم را، ولی که نمیدانند که علم دارند. و فرق عامی و عارف در همین هست که صدر شیرازی تا همون جلد اول اسفار اینو میفرماید که میگه عامی علم بسیط به حضرت حق دارد و عارف علم مرکب دارد. خدا را میبیند و میداند که میبیند، و دیگر عوام خدا را میبینند و نمیدانند که میبینند تا اینکه کشف براشون بشه، روز قیامت پرده ها برداشته بشه، این کشف بشود ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله. این فقط مختص امیرالمومنین نیست، امیرالمومنین داره کشف میکند از عالم هستی که هر چیزی رو شما قبلش میبینی داری خدا رو میبینی. در پرتوی خدا ما داریم شؤونات حضرت حق رو میبینیم. محال هست انسان ذی شأن را نبیند و شأن را ببیند، برای اینکه شأن عین الربط نسبت به ذی شأن. این عالم هستی اینطوره، آقا امیرالمومنین هم داره گزارش میکنه و ما این علم بسیط رو داریم، ولی نمیدانیم که خدا را میبینیم تا اینکه قیامت بشه علم مرکب پیدا بکنه. میبینیم و میدانیم که خدا را میبینیم از شمس کورت میشود، یعنی وقتی دیگه به شمس نگاه میکنیم اون حیث ما یل الخلقی شمس افول پیدا میکند و از شمس خدا را میبینیم. یا آیات قیامت رو اینجوری معنا میکنه، همه آیات قیامت میگه آقا از شمس کبرد، وقتی دیگه به شمس نگاه میکنی شمس نمیبینی. رصد آدمی به قول حضرت آقای حسن زاده آمولی میگه آقا تمام قیامت یعنی این بیت شعر، رصد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد از مقام آدمیت. قیامت یعنی قیامت و چه تصمیش یعنی چیز، قیامت یعنی ظهور قیام اشیا، از این جهت بهش میگن قیامت. ظهور قیام اشیا چیست؟ چیزی جز خدا دیدن نیست، این قیامت. علم مرکب پیدا میکنه. بذاریم بحثو بگیم، بحثای عرفانی ما رو نداریم. خب اینم پس اشکال سوم که اگر ماهیت به عینهی بخواد مدرک ذهنی ما باشد باید ذهن ما متصف به متقابل این باشد. و طالی باطل و المقدم مثلو میگه ما خلط بین حمل اولی و حمل شایع شد. حمل اولی باعث اندراج نمی شود که ذهن ما هم بارد باشد و هم هار باشد، منشأ آثار نیست. اشکال چهار، باز به قیاس استثنایی، اگر ماهیت به عینهی مدرک ذهنی ما باشد اون صورت علمیه هم باید کلی باشد و هم جزئی. و تالی باطل و المقدم مثلو. خب جوابی که حضرت علام می فرمایند بیشتر انصراف در وجود ذهنی و موجود ذهنی داره، یعنی اشکال به واسطه وجود ذهنی و موجود ذهنی مندفع می شود، نه به واسطه حمل اولی و حمل شایع. خیلی از آقایون اینجا اشکال کردن، حضرت های مصبا، حضرت های فیاضی، حضرت های مصبا صفحه 51 جلد دوم، حضرت های فیاضی جلد اول صفحه 156 میگه آقا این اشکال میباید متفرع بر اون امر ثانی باشد که امروز هم میرسیم. ما در امر ثانی فرق میگذاریم بین وجود ذهنی و موجود ذهنی. وقتی که فرق گذاشتیم بین وجود ذهنی و موجود ذهنی این اشکال مندفع میشود. حالا و اما بیان اگر ماهیت به عینه بخواد مدرک ذهنی ما باشد، هم اون صورت معلومه باید کلی باشد و هم جزئی. چرا کلی باشد؟ برای اینکه اون صورت معلومه مایست و خلا کثیر هست، مانند انسان شما فرض میکنین، یا حتی زید را دقت میفرمایین، حتی زید. چرا؟ برای اینکه مفهوم به ماه و مفهوم همیشه کلی است. هر مفهومی که در ذهن شما میاد، هر ماهیتی که در ذهن شما میاد کلی هست، مایست و خلا کثیر. از یک طرف میبینیم این زید قائم به یک نفس متشخص است. یعنی که اینو تصور کرده اون زید متشخص. خب و یکی و این کیف نفسانی و این علمی که عارض بر یک نفس متشخص است، خودش هم میشود یک امر متشخص و جزئی باشد، فقط شامل خودش میشود. هم باید جزئی باشد و هم باید کلی باشد. و تالی باطل و المقدم مثل. جواب چی میدیم؟ دیگه ما آقا خلط نکنیم بین وجود ذهنی و موجود ذهنی. وجود ذهنی یعنی همیشه مقیس علل خارج. وقتی شد مقیس علل خارج، این صورت علمیهی که نزد ذهن ما تحقق پیدا کرده مقیس علل خارج میشود کلی، مایست و خلا کثیر خواهد. مانند این انسانی که تصور میشه و زیدی که تصور میشه. ولی اینو اگر نگاه ما بهی انظر بهش نکنیم، از اون حیثی که مقیس علل خارج هست، نگاه ما فیه ینظر بهش نگاه کنیم، استقلالی نگاهش بکنیم، فی نفسه نگاهش بکنیم، میبینیم که این میشود موجود ذهنی و علم و قائم به یک نفس متشخص هست و این میشود یک امر متشخص، امر شخصی، حالا تسامحی هم دیگه بهش میگیم جزئی. اگر نه وجود جزئی نیست، وجود شخصی است. چرا جزئی نیست؟ برای اینکه جزئی یعنی مایصدق، در صورتی وجود قابل صدق نیست، مفهوم قابل صدق است. از یک طرف این صورت علمی میشود کلی اگر بهش مابهی ینظر نگاه بکنیم، یعنی از حیث وجود ذهنی که مقیس علل خارج باشد، و از یک طرف موجود ذهنی هست بهش میگیم امر متشخص. خب حالا اگر بخوام هر فرضیت علامه طباطبایی رو توجیه بکنیم، یعنی کنه به واسطه حمل اولی و حمل شایع بخوایم این مسئله رو حل بکنیم، اینطور میگیم که میگیم آقا اون لحظه‌ای که شما میگین اینو ما بهی انظر نگاه میکنین، این صورت علمیه را که بشود وجود ذهنی و بشود مایصدق و علا کثیرین، این صدق کجا هست؟ در مفهومه، و مفهوم یعنی همون حمله اولی. حمله اولی یعنی چی؟ مفهوم. دقت می‌فرمایید؟ میگیم آقا این صورت علمیه رو مقیس علل خارج در نظر بگیم. خب مقیس علل خارج شد میشه کلی، کلی یعنی مایصدق، و مایستخ یعنی مفهوم، و مفهوم یعنی حمله اولی. یعنی به حمله اولی اگر این صورت علمی را نگاه بکنی، به مفهومش نگاه بکنی که مقیس علل مستاق بشود، میشود کلی. ولیکن اگر به حمله اولی اینو نگاه نکنیم، نه از این جهت که مقیس است، نه از این جهت که ما بهی ینظر است، بلکه ما فیه ینظر بهش نگاه بکنیم، به خود مستاقش نگاه کنیم، نه از حیثی که مفهوم است و حاکمیت از یک مصداق دیگر دارد، به خود مصداق نگاه کنیم، فی نفس نگاه بکنیم. خب مصداق یعنی چی؟ یعنی حمله شایع. لذا میتونیم با یک توجیهی بگیم این جزء فروعات همین امر اول هست. صورت علمیه به حمله اولی اگر نگاه بشود که بشود مفهومی که مقیس علل خارج می باشد، می شود کلی به هم لفت. و اگر اینو به مصداقش نگاه بکنیم، به حمل شایع نگاه بکنیم، از حیث موجودیت فزه نگاه بکنیم، می شود امر شخصی. لذا میشه توجیه کرد که اینم جز فروعات امر اول باشد، به واسطه حمل اولی و حمل شایع اینو بگیریم توجیه بکنیم، گرچه بیشتر انصرافش در بحث وجود ذهنی و موجود ذهنی. آقایون میگن که این اشکال چهارم نباید جز فروعات امر اول باشد. امر اول داره میگه آقا فرق هست بین حمل اولی و حمل شایع و این ربطی به حمل اولی و حمل شایع ندارد، بلکه این متفرع بر امر دوم است که ما میگیم فرق هست بین وجود ذهنی و موجود ذهنی. به واسطه یه خلط وجود ذهنی و موجود ذهنی این اشکال پیش اومده. مفهوم ما بهی انظر و یکی مفهوم ما نه همونجا هم درست گفتیم، همینجوری که گفتیم که گفتیم گفتیم که آقا مفهوم اگر ما بهی انظر نگاه بشود، یعنی درش مصداق ببینیم، ما بهی انظر اگر درش مصداق ببینیم میشه حمل شایع، و اگر ما فیه انظر بهش نگاه بکنیم میشه چی؟ حمل اولی. یعنی به خود مفهوم، به ما هو مفهوم نگاه میکنیم، نه مفهومی که مرآت از مصداق هست. بعضی وقتا مفهوم نگاه میکنیم، در مفهوم اصلا خودشو نمیبینیم بلکه مصادیقشو میبینیم، زید و عمرو بکر رو میبینیم، این میشه چی؟ حمل شایع. اینجا هم همینو داریم میگیم، میگیم آقا این صورت علمیه اگر ما بهی انظر نگاه بشود، یعنی به خودش نگاه نشود بلکه مخیص علل خارج باشد، میشود کلی و میشود حمل
اولی.
حمل اولی. آره این ما بهی انظر و ما فی انظر اینجا بذارین ذهنم مشوش شد. اینکه این صورت علمیه رو ما فیه ینظر بهش نگاه بکنیم میشه حمل اولی. بله اینجا ما به ینظر رو دیگه البته دو تا حیث دارم اقلا آقایم. اونجا که حمل اولی و حمل شایع رو میگفتیم، وقتی میگفتیم ما فیه ینظر یعنی مفهوم رو فقط خودش نگاه بکنیم، در مفهوم نگاه بکنیم، ما به ینظر یعنی به خود مفهوم نگاه نکنی، به واسطه مفهوم مصادیقش رو نگاه بکنی. اما این صورت علمی وقتی میشه مقیس علل خارج، چنان اینجا میشه ما بهی ینظر، چون داره خارج را نشان میده، یعنی نسبت به اون خارج مادی میشه ما بهی ینظر، ولی از جهت اون مفهوم بالاخره بازم دوباره به مفهوم داری نگاه میکنی، میشه ما فیه ینظر. دو تا بحثه که آیا به این مفهوم از اون جهت مصداقش رو داری نگاه میکنی نگاه کنی، یا اینکه از اون جهتی که حاکمیت از عالم خارج دارد و ما یستق علا کثیر میباشد. دو تا مقامه اینجا اگر چی کردیم، حالا دیگه کاری نکنیم بیشتر چی میشه. گفتیم دیگه باید توجیه بکنیم اینجا حرف حضرت علامه طباطبایی. خب اشکال پنجم، اشکال پنجم این هست که اگر ما ماهیات را به عینهی درک بکنیم مدرک ذهنی ما باشد، مستلزم این هست که محالات ذاتیه ثبوت پیدا بکنند، مستلزم ثبوت ما محالات ذاتیه می باشد و تالی باطل و المقدم مثل اجتماع و نقیزه این محال هست. همین که تصورش تصور کرد اون شخص متصور باید ثبوت پیدا بکند، از یک طرف میگیم لا ثبوت است، از یک طرف میگیم ثبوت دارد، اجتماع و نقیزه این ثبوت ندارد، همین که تصورش کردیم باید ثبوت داشته باشد. بنابراین اگر بخواد ماهیات، این ماهیت هم دیگه اینجا میگیم ماهیت بالمعنى اعمه، در اجتماع و نقیزه و میگن اینها ماهیت ندارند، ماهیت بالمعنى اعم به شیخ و هو بشود دارند. خب این ماهیت بخواد به عینه مدرک ذهنی ما باشد، مستلزم ثبوت محالات ذاتی خواهد بود و تالی باطل و مقدم مثل. جواب چیه؟ همه این محالات ذاتی به حمل اولی در ذهن متحقق میشه، من ای مفهوم محالات ذاتی در ذهن متحقق است، نه حمل شایع و مصادیقشون. اینه که آقایون میگن آقا فرض محال محال است، هر دو تاریه فرض محال محال است به حمل شایع. یعنی اجتماع نقیزه اینه که در عالم خارج محاله، به حمل شایع و مصداقش هم بخواد در ذهن بیاد محال. ولی از یک طرف میگیم فرض محال محال نیست، یعنی به حمل اولی. اون محالات به حمل اولی ای مفهوم این محالات در ذهن محال نیست. ما اجتماع نقیزه این مفهومش رو تصور داریم میکنیم، در موردش حکم میدیم، ولی هیچ وقت نمیتونیم اجتماع نقیزه این رو در ذهن به حمل شایع موجود بکنیم. یه چیزی رو بگیریم در ذهن بیاریم که هم وجود داشته باشن هم وجود نداشته باشن، محاله. لذا این که میگن فرض محال محال نیست، ناظر و حمل اولی میباشد. بنابراین این محالات ذاتی وقتی به حمل اولی در ذهن موجود شدن، حمل اولی هم باعث اندراج نیست. اینها افرادی از اون محالات ذاتیه نمی شود که منشأ آثار باشند و ثبوت پیدا بکنند. و همین صور علمیه را که محالات ذاتیه صور علمیه ما هستند، مفهومات ما هستند، به حمل شایع اینا رو نگاه بکنیم، این صور علمیه را، اینها کیف نفسانی هستند. به حمل شایع مصداقشون میشه کیف نفسانی، یعنی همون علم می شود و علم دیگه محال نیست. یا یعنی اینکه شریک الباری رو اگر تصور میکنیم، این شریک الباری در ذهن به حمل شایع میشود خودش مخلوق الباری، نه اینکه بشه شریک الباری. چرا؟ برای اینکه علم میشود و علمی هم که برای ما تحقق پیدا میکند میشود مخلوق للباری، نه اینکه شریک باری بشود. امر دوم، امر اول در فرق بین حمل اولی و حمل شایع بود، بحث اندراج، و حمل و امر دوم در خصوص وجود ذهنی و وجود خارجی. وجود ذهنی هر جا استعمال می شود حتما باید مقیس علل خارج باشد دیگه. اون با اون بیاناتی هم که خدمتون عرض کردیم، این خارج خارجه بفرمایید مادی. حالا از یک طرف میتونیم بگیم اعمه، چنانچه امروز هم توضیح میدیم، نه اینکه اعم از مادی و مجرد باشد، یعنی ذهن، یعنی میتوانند مصداقش هم در ذهن باشد، چنانچه در معقولات ثانیه منطقی اینطور هست، هم مفهوم اینها در ذهن ما هست و هم مصداقش، و اون مصداقش رو میگیم گرچه در خارج، ولی این خارجیتش در ذهن. ولی خب این در مقابل چیه؟ در مقابل وجود ذلیه، که وجود ذلی رو که میگیم مقیس علل خارج مجرده، ولی وجود ذهنی مقیس علل خارج مادی میباشد. از همین جهت هم میگیم این تسامحیه. چرا؟ برای اینکه خارج مادی هرگز مدرک ما نیست که این بخواد مقیس به اون باشه. وجود ذهنی همون علم حصولیست و علم حصولی وهمیست و وجود ذهنی وهمیست. خب وجود ذهنی وقتی شد مقیس علل خارج، هر چیزی که حالا دیگه ما بگیم وجود ذهنی دارد باید یک خارج هم داشته باشد، یک وجود خارجی هم داشته باشد. محال هست بگیم آقا چیزی وجود ذهنی دارد ولیکن وجود خارجی ندارد. حالا این وجود ذهنی رو ما قبلا گفتیم فقط منصرف در متصورات ما هست، نه در تصدیقات. یعنی ما اینجا بحث از تصدیق نمی کنیم که زید عالم است، حالا بگیم آیا خارجش محکیش چجوری است. فقط در مورد تصورات بحث می کنیم. انسان رو تصور می کنیم، میگیم آقا این مقیس علل خارج باید باشد. خب این بحث که فقط منصرف در متصورات هست، آیا شامل معقولات عالی اولا و معقولات ثانی می شود؟ قبلا هم گفتیم هر دوتا رو شامل می شود. یعنی ما وقتی ماهیت را در ذهن تصور می کنیم، ماهیت انسان، این نشود وجود ذهنی باید مقیس علل خارج باشد. یا اینکه معقولات اولا، معقولات اولا مانند چی؟ حالا معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی. معقولات ثانی منطقی مانند چی؟ مانند نوعیت انسان. نگین الانسان و نوعون، نوعیت انسان. چرا؟ برای اینکه بحث ما در مورد تصورات نه تصدیقات. وقتی بگه الانسان و نوعون میشود حمد و میشود تصدیق. نوعیت انسان، فصلیت ناطق، یا اینکه جنسیت حیوان، اینها را ما تصور میکنیم. آیا اینا مخیص دارن در عالم خارج؟ مخیص دارن؟ وجود خارجی دارن در عالم خارج مادی؟ میگیم ندارن. چرا؟ برای اینکه اصلا میگی معقولات ثانوی منطقی عروض و اتصافشون در عالم ذهن هست. بله یک وجود خارجی دارن، ولی وجود خارجیش هم در ذهنه. یعنی هم مفهوم در ذهن هست و هم مصداق در ذهن. منشأ انتزاع معقولات ثانوی منطقی در ذهن است، نه اینکه اینها رو از عالم خارج ما اینها رو انتزاع بکنیم. نوعیت از عالم خارج انتزاع نمیشود. چرا؟ برای اینکه ما نوعیت رو از انسان به حمل اولی، یعنی از مفهوم الانسان نوعیت رو انتزاع میکنیم، نه از انسان خارجی. انسان خارجی که اصلا نوع نیست. اون انسان خارجی که جنس و فصل ندارد در عالم خارج، گرچه ماده و صورت دارد ولی جنس و فصل ندارد. بنابراین دقت بفرمایید، در معقولات ثانوی منطقی ما میگیم اینها وجود ذهنی دارند، بلکه وجود ذهنی اینها که مقیس علل خارج هست، خارجشون خارج مادی نیست بلکه در ذهنه. و ذهن مراتب دارد، اسوار دارد. مرتبه دانی می شود مصداق برای مرتبه عالی، هم مصداق معقولات ثانی در ذهن است و هم مفهوم. اون مفهوم کاشف از اون مصداق در عالم ذهن است و در ذهن هست که اینها به هم متصف می شود. نوعیت انسان فقط اتصافش در ذهنه، اگر نه در عالم خارج انسان خارجی متصف به نوعیت نمیشه. خب معقولات ثانیه فلسفی چجوریه؟ اینا وقتی مفهومشون در ذهن میاد، آیا مصداقشون در ذهن یا در خارج؟ در خارج. مانند چی؟ مانند وحدت، کثرت، علت، معلول، همه اینها بهشون میگیم معقولات ثانی فلسفی. عروض در ذهنه، یعنی ثانویتشون، یعنی وجود محمولیشون، دو تا وجود مستقل، ولی چن اتصافشون در عالم خارج هست، یعنی وجود رابطشون در عالم خارجه. وقتی که میگیم آقا این وجود واحد است، وحدت اتصاف پیدا میکند در به این وجود، به یک وجود واحد در عالم خارج، مصداقشون در عالم خارج هست، لذا وجود خارجیشون میشه در عالم خارج. فرد ندارن، به خلاف معقولات اولا. معقولات اولا اگر مفاهیمشون در ذهن ما میاد، مانند انسان، این هم خارج دارد، وجود خارجی دارد. وجود خارجی چیه؟ همون انسان خارجی در عالم خارج هست. اینو دیگه در فرش مباحث حکمت متعالی میگیم فرد برای این ماهیت هست، یعنی این ماهیتی که در ذهن هست به عینه‌ای در عالم خارج. گفتیم ماهیت و فرد یعنی عینیت با هم دارن، نسبت آبا به ابنا، ولی مفهوم و مصداق اینها عینیت ندارن، ثنویت دارن، یعنی فقط منشأ انتزاعش در عالم خارج هست. مفهوم وجودی که در ذهن ما هست غیر از اون وجود خارجی هست، ولی ماهیتی که در ذهن ما هست میگیم این همون ماهیت خارجیه. لذا اگر معقولات و اولا رو به وجود ذهنی درک کردیم، خارج میشود فرد برای اینها، اون انسان خارجی میشود فرد برای اینها. اینها در قول سطحی حکمت متعالی هست، اگر نه در قول نهایی گفتیم آقا عود ماهیت به بفرمایید مفهوم، یعنی ماهیت فقط جاش در ذهنه، هرگز ما ماهیتی در عالم خارج نداریم. و از این جهت هست که میگیم فقط منشأ انتزاع ماهیت در عالم خارج هست که همون مراتب وجود میشود منشأ انتزاع برای ماهیت، و دیگه فرد ماهیت در عالم خارج موجود نیست، بلکه مصداق ماهیت در عالم خارج موجود میباشد. ما یحصل و آقا وجود ذهنی همیشه مقیس علل خارج هست، این وجود ذهنی که منصرف در متصورات است میخواد اینها معقول اولا باشند، میخواد معقول ثانی باشند. معقول اولا باشند وجود خارجیش در کجا هست؟ در عالم خارج. حالا این بنابر فرش مبوز، اگر معقول ثانی منطقی باشد وجود خارجیش کجاست؟ در ذهن. ذهن مراتب دارد. و اگر معقول ثانی فلسفی باشد اون وجود خارجیش در خارج هست. البته دقت بفرمایید که دیگه میگن معقولات ثانی، به قول حضرت علامه طباطبایی میگه مفاهیم اعتباری که همون معقولات ثانی را شامل میشود، یک نوع حکایتگری بلعرض نسبت به عالم خارج دارن و از همین جهت هم بهشون میگیم مفاهیم اعتباری به خلاف مفاهیم حقیقی. مفاهیم حقیقی رو میگن همون ماهیات، یعنی به عینه‌ای دارن کاشفیت تام از عالم خارج دارن، همین ماهیتی در ذهن منه در عالم خارجم هست. ولی توی معقولات ثانی اینها حکایت تام از عالم خارج ندارن، برای اینکه وحدت کثرتی که ما اینها رو تصور میکنیم به عینه‌ای که در عالم خارج نیستن، فقط مفهوم اینها در ذهن ما هست. وحدت و کثرتی که در عالم خارج هست اینها منشأ آثار هستند و اون وجود خارجی به ما و خارجی که مدرک ذهنی ما نیست، به ضرب من تعبیر میگیم یک نوع حکایتی در عالم خارج دارن، یعنی فقط مصداقشون در عالم خارج، نه اینکه فردشون در عالم خارج باشد. اگر حاکمیت تام باشد بهشون میگیم مفاهیم حقیقی، یعنی فردشون در عالم خارج هست. ولی اگر این حکایت تام نباشد بهشون میگیم مفاهیم اعتباری هستن. لذا معقولات ثانی رو میگن مفاهیم اعتباری هستن. بازم اینها بنابر فرش مباحثه، اتفاقا گفتیم برعکسه، اینکه ماهیات وقتی در عالم خارج نباشن اینها دیگه جز مفاهیم حقیقی نمیشون، بلکه مباحث فلسفی میشون جز مفاهیم حقیقی. یک بحث دیگه بگیم تطبیق بکنیم، حضرت علامه میفرمه آقا این وجود خارجی گاهن میتواند محقق در عالم خارج باشد مانند ماهیات نوعیه، و یا اینکه مقدر باشد مانند مفهوم عدم رو شما تصور میکنید. دقت میفرمایید مفهوم عدم، خب این وجود ذهنی دارد، صورت علمی دارد، باید مقیس علل خارج باشد. این دیگه بهش میگیم که ان ذهن برای این یک ثبوت و مایی در عالم خارج مقدر میکند. قبلا مباحثی که گفتیم برای عدم مطلق و عدم مضاف، ذهن به ضرب من تعبیر در عالم خارج یک چیزی رو اعتبار میکند. مثلا وقتی میگیم عدم زید در عالم خارج یعنی موجود هست، امر و بکر و اینها میشود عدم زید. اونجا دیگه گفتیم دیگه از باب اون مبنای سکاکی که کنه این بکر و امر را نازل منزله عدم زید بدانیم، حقیقتا میشه حقیقت ادعایی، نه اینکه مجاز باشد. اینا را هم حضرت علامه فرمایش میکنن. یکم اضطراب هم در مطرح هست، اونجا باید خدمتون عرض کنم. اشکال و ثالث و هو ان لازم القول بالوجود ذهنی کون و نفس خارتن و باردتن معن و مربعن و مسلطن معن الى غیر ذالک من المتقابلات عند تصورها هذه الاشیاء اذ لا نعنی بالحار والبارد والمربع والمسلط الا ما حصلت له هذه المعانی. این معانی معنای در مقابل لفظ نیست که از اون چیزی که از لفظ فهمیده می شود، بلکه به معنای در مقابل اسم عین می باشد، یعنی وجود ناعتی دارد. این مربع مثلث هار و بارد اراده نمی کنیم از اینها الا ما حصلت له هذه المعانی، یعنی اینها این اوصاف این وجودهای ناعتی هذه المعانی التي توجد للغیر، یعنی وجود فی نفسه لغیره دارن، و تنعته و نعت برای یک منعوت واقع می شوند. لذا باید ذهن ما منعوت این متقابل این بشود. وجه الاندفاع ان الملاک فی کون الوجود شیء لغیرهی، این که وجود ناعتی پیدا بکند و ذهن ما بشود منعوت این متقابلین و کونهی ناعتن لهو، هوال حمل و شایه. بله اگر این حرارت و برودت و حمل شایه در ذهن ما می اومد، می گفتین ذهن ما متصف به پارو بارد می شود. و الذی یوجد فی الذهن من البرودت و الحرارت و نحوهما هو کذلک بالحمل الاولی، ای مفهومی اینها در ذهن ما میاد، لذا منشأ آثار نیستن و مندرج تحت مقوله نخواهد شد دون شایه. و اشکال رابع و اشکال رابع و هو ان لازم من کون شیء واحد کلیا و جزئیا معا، این فقط تالی رو آورده دیگه، مقدم نیورده. اگر اون ماهیت به عینه مدرک ذهنی ما باشد، لازمش اینه که اون صورت علمی هم کلی باشد و هم جزئی باشد. و بطلانه ظاهر و تالی باطل. و بیان الملازمه ان الانسان المعقول مثلا من حيث تجویز العقل صدقه على كثير کلی، خب این از این جهت که صدق بر کثیرین پیدا می کند کلی هست. و هو به عینه من حیث کونه موجودا قائما به نفس واحده شخصیت یتمیز بها عن غیره جزئی، خب این قائم به یک نفس متشخص است، لذا این علم هم باید بشود یک امر متشخص. فهو کلی و جزئی معا. بچه هل اندفاع ان الجهت مختلفه فالانسان المعقول مثلا من حيث انه مقيسا الى الخارج مقيسا الى الخارج کلیون، یعنی چی؟ یعنی صورت علمی اگر ما بهیان زور نگاه بشود به خارج می شود کلی، یعنی مفهومو ما نگاه بکنیم و درشی اینو مقیس علل خارج ببینیم میشود کلی. بحث مفهوم که میشیم یا این هم حمله اولی هست. و من حیث انه کیف نفسانی قائم به نفس غیر مقیس علل خارج جزئیون، ولی از حیث این که اینو موجود ذهنی نگاه بکنیم، کیف نفسانی بشود علم بشود قائم به نفس بشود میشود جزئی. و اشکال خامس و خوبه انا نتصور المحالات از ذاتیه که شریک الباری و سلب شیء نفسی و اجتماع و نقیزن و ارتفاع هما فلو کانت الاشیاء حاصلتن به ذواتها فزه، اگر ماهیت به عینهی اینها بخواد در ذهن متحقق بشود، این ماهیت دیگه اینجا ماهیت بالمعنل اعم می باشد. استلزم ذالک ثبوت المحالات ذاتیه، باید محالات ذاتیه دیگه محال نباشد. وجه الاندفاع ان ثابت فی الذهن انما هو مفاهیمها بالحمل الاولی لا مصادیقها بالحمل شایع. فالمتصور من شریک الباری و شریک الباری بال فالمتصور من شریک الباری هو شریک الباری بالحمل الاولی، مفهوم شریک الباری میاد. و اما بالحمل شایع فهو ممکنون، همین صورت علمیه که شریک الباری باشد به حمد شایع نظر بشود می شود امر ممکن الوجود نه ممتنع الوجود. فهو ممکنون و کیف نفسانی معلول للباری مخلوق له، نه این که دیگه بشود شریک الباری. آقا همینجور شریک الباری در عالم خارج محال هست، در عالم ذهن هم محال هست، فرض شریک الباری حتی محال هست. چرا؟ برای اینکه خداوند صرف الوجود است، وقتی صرف شد لا یتصنا و لا یتکرر می شود، فرضش حتی در عالم محاله. الله اکبر، چه برسه به تحققش؟ اصلا فرضش نمیتونی بکنی. چرا؟ برای اینکه اگر چیزی رو به صرافتهی در نظر بگیریم، وجود به صرافتهی در نظر گرفته می شود ثانی نداره، فرضش محال میشه، چه برسه به تحققش؟ چرا دیگه من الان به حمل اولی مفهومشو دارم چی میکنم؟ به حمل شایع. الامر ثانی ان الوجود ذهنی لما کان لذاته مقیسا الی الخارج، از اون جهتی که این مقیس الی الخارج می باشد، کان به ذاته حاکن لما وراءه، فامتنع ان یکون لشی وجود ذهنی من دون ان یکون له وجود خارجی محقق. زیر محقق خط بکشین این شماره یک. یا یه وجود خارجی محقق باید داشته باشد، مانند چی؟ کل ماهیات الحقیقیه، یعنی مفاهیم حقیقی، ماهیات حقیقی که المنتزعت من الوجود الخارجی، که اینها منتزع از وجود خارجی می باشند. آقا این آقایون که اینجا گفتن این بنابر اصالت ماهیت، اینطور نیست. این حقیقیه، ماهیات حقیقیه، منظور حضرت علامه مفاهیم حقیقی هست که اینها منتزع از وجود خارجی هست. خب تو اصالت وجود ما این میگیم فقط منشأ انتزاعشون در عالم خارج هست، نه اینکه اینها حقیقتا در عالم خارج موجود باشند. او مقدرون، یا اینکه اون وجود خارجی باید یک وجود خارجی مقدر باشد. کل مفاهیم غیر الماهویه، یعنی بشود چی؟ مفاهیم ثانی، معقولات ثانی بشود. اینجا اضطراب داره، دقت می‌فرمایید؟ چرا؟ برای اینکه همه معقولات ثانی وجود خارجیشون مقدر نیست، فقط عدم اینه که مقدر باشد. چون اینو ناظر به اون مثال عدم میاره، که انا اینجا میاره مقدر. کل مفاهیم غیر الماهویه التي يتامله الذهن، اینا رو قبلا گفتیم که معقولات ثانی متفرع بر معقولات اولا هستن. با یک تعمل ذهنی و با یک کارکرد ذهنی ما معقولات ثانی فلسفی و منطقی را انتزاع میکنیم. قبلا اینا رو گفتیم. کل مفاهیم الغیر الماهویه التي يتامله الذهن به نوع من الاستمداد من معقولات الاولى فيتصور مفهوم العدم، وقتی مفهوم عدم رو تصور میکنیم وجود ذهنی پیدا میکند، این باید چی باشه؟ یک وجود خارجی هم داشته باشه. البته وجود خارجیش محقق نیست، بلکه مقدر است. به قول آقایون توی نحو چی میخوندیم؟ در تقدیر است. فیتصور مفهوم العدم مثلا و یقدر له، برای این عدم، نه برای مفهوم عدم، برای عدم ثبوت ما در کجا؟ در خارج. در خارج یه ثبوت مایی مقدر میکنیم، نه اینکه محقق بشود. به نحو حقیقت ادعایی یحکی به ما تصوره من المفهوم، که حکایت می شود از این عدم، از اون مفهومی که تصور ذهن است. و بالجمله شأن الوجود الذهنی علی حکایه لما ورائه من دون ان تترتب آثار المحکی علل حاکی، وجود ذهنی تمام حیثش حاکویت است ولیکن آثار محکی را ندارد. یعنی به حمل اولی که انا نگاه می شود. و کذا لا ينافي ما سيعتي ان صور العلميه مطلقا مجردتون. صور علمیه به نحو مطلق، میخواد این علم حسی باشد، میخواد علم خیالی باشد یا علم عقلی باشد، مجرد است. خب مجرد که میگی منشأ آثار، از یک طرف چجوری میگین این صور علمیه منشأ آثار نیست، از یک طرف میگین منشأ آثار هست؟ فرقش در چیه؟ در وجود ذهنی و موجود ذهنی. این حرفی که ما میزنیم که این منشأ آثار نیست، منافی با اون چیزی که بعدن میاد که صور علمی مطلقا مجرد از ماده میباشند. فان ترتب آثار الکیف نفسانی و کذا التجرد حکم صورت العلمیه فی نفسها، این آثار کیف نفسانی و این که مجرد است، اینها حکم برای صورت علمیه فی نفسه میباشند، یعنی از حیث موجوده فی ذهن، موجود ذهنی از حیث علم. ولی حکایت و عدم و ترتب الاثار حکمها قیاسن علل خارج. اما از اون جهت که میگیم این فقط حیثش حیثی حاکویت هست و ترتب آثار ندارد، این مقیس علل خارج میشود که میشود وجود ذهنی. و من حیث و کونها وجودن ذهنیان لماهیتن کذا خارجیتن، از این حیث که حاکمیت از یک ماهیت خارجی دارد منشأ آثار نیست. آثار محکی را ندارد. ولی از یک طرف همینو استقلالی بهش نگاه بکنیم، بشود موجود ذهنی و بشود علم، بشود مجرد و تمام آثار کیف نفسانی را داراست. و صلی الله علی محمد.